ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز یک شنبه 4 آبان 1399. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. در این مجله تازه ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان رو خیلی فشرده و خلاصه مرور میکنیم. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز با مشروع خبرها شروع میکنیم، از همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیوست.
با سلام. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 296 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب مجموع جانباختگان این ویروس در کشور بر مبنای گزارش‌های دولتی به 32616 نفر افزایش یافت. این آمار در حالی است که حسین قشلاقی، یک عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران، روز یکشنبه گفت که تعداد واقعی جانباختگان کرونا در کشور 3 تا 4 برابر آمار رسمی است. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری روز یکشنبه اعلام کرد که از دیروز تا امروز 4 آبان 6191 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. بر همین اساس مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 568896 نفر رسیده است. این آمارهای دولتی از بیماران کووید در ایران همواره از سوی کارشناسان مستقل بسیار کمتر از آمار واقعی ارزیابی شدند. به دنبال انتشار ویدیوی دلخراش از بدرفتاری نیروی انتظامی با مردی در مشهد و مرگ وی، دادستان نظامی خراسان رضوی اعلام کرد که در مورد مرگ این جوان پرونده‌ای در دادسرای نظامی تشکیل شده. این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، نشان می‌دهد که یک مأمور پلیس از اسپری فلفل و شوکر الکتریکی بر صورت و بدن مردی که مهرداد سپهری معرفی شده و دستهای او با دستبند به میله‌ای بسته شده استفاده می‌کند. مهدی اخلاقی، دادستان نظامی استان خراسان رضوی، از شکایت خانواده مهرداد سپهری و تشکیل پرونده در دادسرای نظامی خبر داده است. به گفته مهدی اخلاقی، دستور نمونه برداری از ریه و بررسی تأثیر اسپری بر مرگ متوفا صادر شده است. تاکنون دلیل بازداشت این فرد منتشر نشده. مدیر وبسایت خدمات ویدیویی آپارات به دلیل بارگذاری ویدیویی از یک گزارش خیابانی به 10 سال حبس محکوم شد. در این ویدیو زنی در مصاحبه با چند کودک و نوجوان عابر در خیابان از آنان می‌پرسد که آیا می‌دانند چگونه متولد شده‌اند. وبسایت خبری آی‌تی ایران روز یک شنبه با انتشار این خبر نوشت که محمد جواد شکوری مقدم، مدیر آپارات از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب با ریاست قاضی محمد مقیسه، به ترویج بی‌بندوباری متهم شده است. این ویدیو که در زمان انتشار در وبسایت آپارات با حمله گسترده رسانه‌های وابسته به حکومت مواجه شد، تنها ساعتی پس از بارگذاری حذف شده بود. یک پایگاه خبری نزدیک به سپاه پاسداران از احتمال صدور هواپیماهای جنگنده کوثر از سوی جمهوری اسلامی به ونزوئلا خبر داد. باشگاه خبرنگاران جوان ضمن انتشار سخنان نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، درباره واردات سلاح از روسیه، چین و ایران، از این جنگنده به عنوان یکی از گزینه‌های صادراتی نام برد. جنگنده کوثر که در سال 1397 از سوی نیروی هوایی سپاه پاسداران رونمایی شد، به عنوان یک هواپیمای جنگی بومی با 90% طراحی و ساخت ایران معرفی شده است. این در حالی است که رسانه‌ها و کارشناسان بین‌المللی معتقدند این جنگنده به طور کامل از جنگنده F-5 تایگر که حدود 60 سال پیش در نیروی هوایی آمریکا طراحی و ساخته شد، نمونه برداری شده است. ایران و ونزوئلا که هر دو زیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارند، در سال‌های اخیر روابط اقتصادی و سیاسی خود را گسترش دادند. و خبر آخر این که فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از استقرار یگان‌هایی از نیروی زمینی سپاه در منطقه مرزی خداآفرین خبر داد. این خبر در حالی منتشر شده که یک روز بعد از دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با همتایان ارمنی و آذربایجانی خود و تاکید بر آتش دونباس، درگیری‌های نظامی در ناگورنو-قره‌باغ کماکان به شدت ادامه دارد. محمد پاکپور با اشاره به درگیری‌های اخیر در منطقه قره‌باغ گفته اعزام یگان‌هایی از نیروی زمینی سپاه با اهداف صیانت از منافع ملی و همچنین تأمین امنیت و آرامش مردم منطقه صورت می‌گیرد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و در ادامه مجله بعد از ظهر. یک عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران میگوید تعداد قربانیان کرونا در ایران 3 تا 4 برابر آمار رسمی است. به دیگر خبرهای مربوط به کرونا در ایران هم میپردازیم. 45 دقیقه ضرب و جرح مردی جوان در مشهد از سوی پلیس در حالی که به تیرکی بسته شده است و نهایتاً مرگ او. به طور مفصل به این موضوع میپردازیم، از جمله در گفتگو با یک جامعه شناس.
آقای خامنه‌ای گفتند که در مرگ جورج فلوید لجنی بود که از پی خود به سطح آمد و این بیش از هر زمان دیگری در مورد خود حکومت ایران و جمهوری اسلامی مصداق داره که با این قتل و این رفتارها لجن از پی خود 40 ساله حکومت اسلامی به سطح آمد.
و مهراب خندان، دختر نسرین ستوده، به دادگاه احضار شد. گفتگویی داریم با پدر مهراب خندان.
نهادهای قضایی امنیتی برای اینکه فشاری رو به دلیل اعتصاب خانم به ایشون و خانواده بیارن، فکر کردن این بار از نقطه ضعف بچه‌ها سوء استفاده کنن.
همه اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. به تازگی یکی از اعضای نظام پزشکی ایران گفته شمار مبتلایان و مرگ و میرهای ناشی از کرونا در ایران بسیار کمتر از میزان واقعی گزارش می شود. موضوعی که از ابتدای شیوع کرونا از جمله موارد بحث برانگیز بود و بسیاری از کارشناسان و حتی اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی اعلام شده می دانستند. همکارم سپیده بهکام از طریق اسکایپ با ماست. سپیده، درود به تو. از تازه ترین خبرها و آمارها شروع کنیم.
درود به تو و همراهان رادیو فردا. رضا، این صحبتهایی که گفتی مربوط هست به حرفهای حسین قشلاقی، عضو شورای عالی نظام پزشکی، که گفته در واقع آمار مرگ و میر واقعی قابل کتمان نیست. وزارت بهداشت مواردی رو که تست مثبت دارند در آمار درگذشتگان حساب میکنه و بر اساس گزارش‌های میدانی کادر درمان و همینطور بر اساس آمار دفن شدگان، او گفته که میشه گفت که میزان مرگ و میر کرونا در ایران حدود 3 تا 4 برابر آمار رسمی است و آمار مبتلایان هم در ایران از اونجایی که تعداد کمتری تست PCR انجام میشه بسیار کمتر از خیلی از کشورهای دیگه گزارش میشه. دیروز اعلام شد که قرار هست از روز دوشنبه فردا تا پایان آبان ماه حضور کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در تهران تا 50% کاهش پیدا بکنه. یک توضیحاتی علی ربیعی سخنگوی دولت داده در گفتگوی با سیمای جمهوری اسلامی که با هم بشنویم.
تهران ما همین که نیمی از کارمندان رو گفتیم نیان سر کار، قطعا روی مترو تاثیر میذاره، روی حمل و نقل عمومی تاثیر میذاره و روی مراجعین تاثیر میذاره. ما فکر میکنیم با کاستن از کارمندان دولت بخش مدارس هم که خب به هر حال تعطیل هست، اون شکلی که قرار بوده مدرسه داره بشه،
بعد از آبان پایان آبان هم تمدید بشه. شرایط
بستگی به شرایط داره. بله، اگر ما نتونیم شرایط رو کنترل بکنیم و اگر نشه آمار مرگ و میر ما رو به افزایش باشه، باز ما تصمیم گیری جدید خواهیم کرد و ممکن است حتی سیاست‌های سختگیرانه تری هم باز اتخاذ بشه.
این توضیحات علی ربیعی سخنگوی دولت بود. اما همزمان با اعلام حضور 50% کارکنان دولت، اعلام شد که 43 شهرستان بحرانی که میزان ابتلا به کرونا در اونها زیاد هست، از فردا به مدت 1 هفته محدودیت‌هایی رو در این شهرها اعمال میشه و ممکن هست تمدید بشه. بعد از ابلاغ این محدودیت‌ها، اختلاف نظرها دوباره شروع شد درباره تعطیلی اماکن مذهبی. خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه هست، اومد از رسانه‌های اصلاح طلب به دلیل انتشار خبر تعطیلی حرم امام هشتم شیعیان و حرم عبدالعظیم انتقاد کرد. نوشت که این مسئله هنوز روشن نیست و این خبرها نادرست است. سعید نمکی وزیر بهداشت هم تایید کرد، اومد نوشت که در گفتگو با رسانه‌ها گفتش که تغییری در تصمیمات ستاد کرونا برای تعطیلی حرم‌ها فعلا ایجاد نشده، کارشناسان دارن بررسی می‌کنن و اگر که لازم بشه پروتکل های بهداشتی در این اماکن اعمال میشه. یک موضوع دیگه که رضا مطرح بود این روزا مربوط میشد به بحث آلودگی هوا و تأثیرش بر افزایش شمار مرگ و میرهای کرونایی. دانشکده بهداشت عمومی هاروارد همین موضوع رو تایید کرده بود، گفته بود که نتایج یک پژوهش نشون میده که آلودگی هوا که میره بالا نرخ مرگ و میر ناشی از کووید هم افزایش پیدا میکنه. یکی از مقامات وزارت بهداشت هم این موضوع رو تایید کرده بود، اما امروز علی ماهر معاون ستاد مقابله با ویروس کرونا تهران گفته که نه، هیچ تأثیری نداره آلودگی بر افزایش بیماران کرونایی، در واقع بر روند مرگ و میر افزایش بیماران کرونایی.
سپید، از وضعیت کرونا در جهان چه خبری داریم؟
رضا، در کل شمار مبتلایان از 43 میلیون نفر گذشته و همینطور مرگ و میرها هم از 1,155,000 نفر. من در آسیا و خاورمیانه اگه بخوام بگم، هند و ایران هم به لحاظ شمار مبتلایان هم به لحاظ شمار مرگ و میر بدترین وضعیت رو دارند. در اروپا وضعیت وخیم هست. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از شهروندان کشور خواسته که از اونجایی که رو به افزایش هست روند ابتلا به ویروس کرونا، در خانه بمونن و از مسافرت ها بکاهن. خب دیروز گفته شد که تعداد کل کشته شدگان 10,000 نفر شده بر اثر ویروس کرونا در آلمان. در فرانسه هم رکورد شکست دیروز، 45,422 مورد جدید ابتلا و 137 کشته ثبت شد در فرانسه. در ایتالیا آمارها به شدت افزایش پیدا کرده و احتمالاً محدودیت‌های جدیدی علاوه بر محدودیت‌هایی که داره اعمال میشه قرار هست برقرار بشه، قرنطینه شاید برقرار بشه. در سوئد که موفق شده بودن کمی وضعیت رو کنترل بکنن، آمارها دوباره رو به افزایش هست و بالاخره نخست وزیر واکنشی نشون داد بعد از 8 ماه و گفت که باشگاه‌های شبانه، جشن‌ها و دیسکوها باید تعطیل بشه چون محل بزن و بکوب و تجمع است. اگه بخوایم در مورد جمهوری چک خودمون زندگی می‌کنیم هم بگم رضا،
اگر اجازه بدی در فرصت‌های بعدی صحبت کنیم در این مورد که از قضا در جمهوری چک هم آمارها بالا رفته و سیاست‌های در واقع محدود و محدود کردن فضاها دنبال میشه. به دنبال انتشار ویدیویی از بدرفتاری نیروی انتظامی با مرد جوانی به نام مهرداد سپهری در مشهد و مرگ او، دادستان نظامی خراسان رضوی دیروز شنبه اعلام کرد در مورد مرگ این جوان پرونده‌ای در دادسرای نظامی تشکیل شده است. در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مأمور پلیس مردی را که به دلیل نزاع خانوادگی بازداشت کرده به تیرکی در خیابان بسته و با اسپری فلفل و شوکر الکتریکی آزار می‌دهد. به گفته خانواده‌اش او 45 دقیقه به تیرکی در خیابان بسته شده بود و کمی بعد در خودروی نیروی انتظامی جان داد. این ویدیو و خبر مرگ مهرداد سپهری واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. همکارم بنیامین صدر که این واکنش‌ها رو رصد کرده از طریق خط ارتباطی برنامه با ماست. بنیامین، درود به تو، از تو میشنویم در مورد این واکنش‌ها.
سلام دوباره به تو و شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش قبلی گفتم رضا، ماجرای مقایسه مرگ مهرداد سپهری با جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی، در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربرای فارسی زبان در 24 ساعت گذشته خیلی رونق داشته. به نوعی تفاوت‌ها و شباهت‌های این اتفاق رو یادآوری می‌کنن کاربرها. عمار ملکی اشاره کرده به اینکه اگر می‌بینید در واکنش به در توییترش، عمار ملکی این رو نوشته، اینکه در واکنش به قتل جورج فلوید مردم آمریکا یا برخی نقاط دیگه دنیا به خیابون میان، اما برای قتل مهرداد سپهری یا امثالهم اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی میمونه بیشتر. به تعبیر عمار ملکی، به این دلیل که تفاوت حکومت‌های ایران و آمریکا و بقیه کشورها رو نشون میده. تفاوت میان یک دیکتاتوری به تعبیر این کاربر وحشی که میکشه و اگر اعتراض کنی باز هم میکشه، با یک دموکراسی که لگام قدرت در دست مردم هست. همونطوری که میدونی در شهرهای مختلف آمریکا تظاهراتی انجام شد، اما تقریبا جان کسی با حمله پلیس یا نیروهای امنیتی به خطر نیفتاد و این کاربر هم اشاره کرده به همین موضوع. اما کاربرهای دیگری هم که به نوعی به این موضوع پرداختن، و در بخش قبلی من نتونستم بگم این هستش که خیلی ها درباره عملکرد نیروی انتظامی نوشتن که در برخورد با معترضان یا اساسا برخورد با شهروندان ایرانی در ایران. ساناز نوشته متاسفانه تعدادی از پلیس های ایران مراقب رفتار و گفتارشون نیستن و به خاطر داشتن کمی قدرت بعضی اوقات رفتار بدی دارن. این کاربر نوشته من خودم یک بار از نزدیک شاهد برخورد خیلی بد یک پلیس با مردی که همسر و فرزندش کنارش بودن و جلو چشم اونها کتک میخورد بودم. کاربرهای دیگری هم اشاره کردن به رفتاری که خیلی از ماموران نیروی انتظامی دارن در برخی مکانها مثل استادیوم‌های ورزشی که با مراجعه کنندگان به استادیوم‌ها رفتار خوشایندی نمیشه، رفتار توهین‌آمیزی میشه، ولو اینکه اونها دست به کاری هم نزنن که حالا شاهده قانون شکنی داشته باشه. کاربر دیگری هم اشاره کرده باز به نوعی به همین اقتدار نیروهای پلیس و گفته که مرتب اعلام میشه که ما کشته و شهید دادیم در این 40 سال که امنیت داشته باشیم. پول نفتمون و اقتصادمون که در واقع حیف و مل میشه و میره در شکم کشورهای منطقه برای جنگ‌های نیابتی و امثال هم، حالا خودمون هم که شکنجه میکنید و اینگونه وانمود میکنید که حالا که وضع اقتصاد این هست لااقل امنیت دارید، خب شهروندان ما امنیت هم از دست شما ندارن. کاربر دیگری هم به نام یک کاربر دیگری هم که اسمش ناخوانا هست البته اشاره کرده به این ماجرا و گفته که من نمیدونم حقوق افسران و ماموران نیروی انتظامی رو چجوری حساب میکنن. به طعنه گفته این کاربر، آیا ماهیانه حساب میکنن یا دونه‌ای؟ که در واقع یک انتقاد گزنده‌ای هست از ماموران امنیتی و پلیس. سعید بشیرتاش فعال سیاسی ناماشنا هم در توییترش نوشته که جمهوری اسلامی مسئول اصلی وضعیت کنونی ایرانه. مهداد سپهری جوان ایرانی به دلیل غیرقابل تحمل شدن شرایط زندگی و اینکه امیدی به آینده نداشت مثل میلیون‌ها ایرانی دیگه در زندگی کم آورد و این چنین توسط ماموران همون حکومتی که باعث فقر و سقوط او شدن و سقوط کشور شدن در ملأ عام شکنجه شد و کشته شد.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر. در مورد این موضوع باز هم صحبت می‌کنیم. همین چند روز پیش بود که انتشار یک ویدیو از کتک‌کاری یک دختر در آبادان توسط دو زن و ماموران حراست شرکت نفت هم خبرساز شد. اما در مورد همین دو اتفاق کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد و از او پرسیدم این دو تصویر به فاصله تنها چند روز چه تصویری از جامعه ما به دست میده؟
این تصویر جامعه است که به حال طی 4 دهه حکومتش به عنوان نماد خشونت ورزی علیه شهروندان در کوچه و خیابان در برخورد به کوچکترین حوزه‌های زندگی شخصی مردم گرفته تا مخالفت سیاسی تا نحوه برخورد به بزهکاری نیروهای انتظامی و دستگاه دولتی و نهادهاش به سمبول خشونت تبدیل شدند. بنابراین در جامعه‌ای که نهادینه شدن خشونت توسط خود اون حکومت صورت گرفته، نه تنها حکومت به ابزاری برای مقابله با خشونت‌ها در جامعه بدل نمیشه، بلکه به عریان‌ترین چهره خشونت ورزی تبدیل شده و این جامعه ایران رو در یک چرخه سیاهی قرار داده که به گمان من خشونت به اصلی ترین عنصر رفتار با شهروندان بدل شده و این حتی تأثیر میذاره که خود شهروندان هم با یکدیگر چنین بکنن. وقتی که برای مقابله با بزهکاری یا دشواری‌های اجتماعی یا در واقع حوزه سیاست، حوزه جامعه مدنی، به جای اینکه جامعه بتونه با تکیه بر رفاه اجتماعی، دموکراسی و تبعیض ستیزی به مقابله با مشکلات بدن رو به پردازه، حکومت شده نماد در واقع این رفتار تبعیض‌آمیز، رفتار سرکوبگرایانه و به نظر من این چرخه سیاه جامعه ایران رو در واقع به یک جامعه سیاه تبدیل کرده که به راستی سخت افق روشنی پیش روی اون جامعه قرار داد و مسئولیتش رو مستقیما در رفتار خود حکومت می‌تونیم مشاهده بکنیم.
آقای درویش‌پور، وقتی آیین دادرسی یا روند بازداشت و رسیدگی به اتهام یا جرم در خشونت چیزی از خود جرم کمتر نداره یا حتی از جرم پیشی میگیره، این چه تأثیری بر چرخه تولید جرم و خشونت در جامعه داره و یا چقدر میتونه مانع از تولید جرم بشه؟
جامعه ایران رو به یک محیط گانگستری تبدیل خواهد کرد. تنها قانونی که در آنجا عمل میکنه در واقع رفتارهای مافیایی است و خشونت ورزی، و این فقط خشونت رو همگانی میکنه. این فقط نحوه رفتار پلیس با جرم و خشونت نیست که به مراتب شدیدتره و باعث میشه چرخه خشونت فراگیرتر شه، بلکه این واقعیت که حتی کسانی که کوچکترین جرمی رو مرتکب نشدن، فقط مثلا به دلیل نوع لباس و پوشششون یا به دلیل عقیده سیاسیشون با شدیدترین مجازات روبرو میشن، این فقط همونطوری گفتم جامعه ایران رو در آینده با شرایطی روبرو میکنه که فقط احساس میکنید کل جامعه با یک فرهنگ مافیایی رشد خواهد کرد و فقط سلاح و فقط خشونت در واقع راه حل و فصل مشکلات اجتماعی خواهد شد، و این خطر به طور جدی در جامعه ایران گسترده است و فکر میکنم ما شاهد فقط گسترش خشونت و بدهکاری خواهیم بود، چون این روش های خشونت آمیز فقط انتقام، نفرت و چرخه خشونت رو تجدید خواهد کرد.
آنچه که در ایران به فاصله چند روز اتفاق افتاد در مورد دختر آبادانی و حالا هم مهرداد سپهری رو یک مقایسه بکنیم با ماجرای مرگ جورج فلوید، مرد سیاه‌پوستی که در حین بازداشت در آمریکا گفته شد به دلیل فشار زانوی مأمور پلیس دچار خفگی شد. اگر خاطرتون باشه صدا و سیما هم بسیار به این موضوع جورج فلوید پرداخت. شما در این مقایسه چه تصویری می‌بینید؟
خود آقای خامنه ای رسما اظهار نظر کردن که آن اتفاق نشانه این هست که در واقع لجن تای حوز به رو آمده، و امیدواریم که اگر این اصطلاح از کوچکترین دقتی برخوردار باشه، ببینیم که شخص رهبر درباره این حادثه فاجعه انگیز در ایران عکس العملی نشون خواهد داد، که بعید میدانم چنین اتفاقی بیفته، و اگر این حرفشون اصلا مصادیق واقعی داشته باشه، این اتفاق نشان دهنده درست اینه که لجن تای خوزی که جمهوری اسلامی 4 دهه آفریده در جامعه در واقع به رو آمده و انقدر دیگه اوریان شده که در برابر فرض کنید دختری که خونالوت به زمین افتاده آنچنان وحشیانه در حال کتک زدنش هستن، و در همان حال تعرض جنسی مأمور پلیس رو شاهدیم، یا اینکه بدتر از آن موردی که یک فرد معتاد که در مستعصرترین شرایط قرار میگیره با شوکای الکتریکی که پلیس در واقع جان میوازه. اگر مقایسه ای بخوایم بکنیم، آن حادثه به دلیل خصلت نجات پرستانش نه فقط افکار عمومی در جامعه آمریکا بلکه در جهان رو تحت تاثیر قرار داد، برای اینکه یک کشور دموکراتیک هستش و کسی انتظار نداره شاید این رفتارها صورت بگیره. عکس العمل ها گسترده است، توقع جامعه مدنی گسترده است، اما جامعه ایران به دلیل سرکوب سیاسی شدیدی که در جامعه وجود داره، اگر هم مردم بخوان اعتراضی به این رفتارها بکنن، بیشتر این اعتراض ها از طریق در واقع مجازی صورت میگیره، و شاید هم حتی اگر این امکان رو داشتن، ما نمیدونیم ابعاد این اعتراض به همون گونه مرگ جورج فلوید اینقدر همگانی میشد یا نه، و اگر هم این عکس العمل ها همگانی نشه، نشانگر این واقعیت تلخی که انقدر خشونت در جامعه ایران نهادینه شده، گویا مردم با آن خو گرفتن و نسبت با آن عکس العمل درخوری رو که باید نمی کنن.
مهرداد درویش‌پور بود، جامعه شناس در سوئد. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، اعلام کرد که دختر 20 ساله آنها به دادگاه احضار شده است. آقای خندان در توییتی نوشته است: در ادامه فشارهای امنیتی به نسرین و اعضای خانوادهشان، مهراوه دختر 20 ساله آنها به دادگاه فرا خوانده شده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا خندان، پدر مهراوه خندان و همسر نسرین ستوده، و او در مورد جزئیات احضار به دادگاه پرسیدم.
مهرابه که بازداشت شده بود برای چند ساعتی توی دادسرا، خب از این شعبه به اون شعبه فرستادن، هر کس هر یه چیزی میگفته، خیلی رسمی باش برخورد نکردن، یعنی رسما تفهیم اتهامی صورت نگرفته، درست باش کسی صحبت نکرده، سعی کردن بیشتر از این ور به اون ور بفرستن بتونن بترسوننش، اما خب نهایتا با قرار کفالت آزاد شد. از اون موقع اتفاق خاصی نیفتاده بود تا اینکه الان احضاریه اومده، معلوم شده که پرونده رو فرستادن برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو که توی مجتمع قضایی قدس باید رسیدگی بشه. فردا 10:30 صبح وقت رسیدگی داریم. وکلای پرونده هم لطف میکنن فردا میان اونجا. البته پرونده رو رفتن مطالعه کردن، خب یه پرونده مخدوش و ناقصیه که استنادات کاملا واهی توشه که حالا حتما دفاعیات انجام خواهد شد.
آقای خندان، دلیل اصلی احضار مهراب دختر شما چیه؟
دلیل احضار دخترمون در واقع ادامه همون بازداشتی بود که اوائل اعتصاب قضایی همسرم رخ داد و نهادهای قضایی امنیتی برای اینکه فشاری رو به دلیل اعتصاب خانمم به ایشون و خانواده بیارن، فکر کردن این بار از نقطه ضعف بچه‌ها سوء استفاده کنن. دلیل اصلیش از نظر ما همینه، چیزی جز فشار روی خانواده نیست. اما خب برای این که روی کاغذ هم چیزی داشته باشن، استناد کردم به شکایت ماموران زندان ایوین که مشاجره‌ای داشتن، درگیری توی سالن ملاقات داشتن و اونو بهانه‌ای کردن برای پرونده سازی و از همون شکل و شمایل هجوم به خونه توسط نیروهای امنیتی معلوم بود که هدف چیز دیگه ایه. اگر که شکایت در حد مشکل در حدی بود که این خانم شاکی بود، میتونست خانم از اول برن دادگاه عمومی شکایت کنن، طبق روال یه مشاجره یا دعوای عادی رسیدگی میشد، ولی خب هدف چیز دیگه ای بود.
آخرین وضعیت خانم ستوده از چه قراره؟ البته اگر تماسی داشتید با ایشون.
همونطور که میدونید همسرم سه‌شنبه هفته گذشته به بهانه اعزام به بیمارستان به زندان قرچک ورامین تبعید شده و الان نزدیک 5 روزه که اونجاست. سازمان زندان ها ادعا کرده که ایشون اتهام اصلیش که بالاترین مجازات رو داشته به مدت 12 سال یک جرم عمومیه، بنابراین ایشون باید به زندانی که جرایم عمومی اونجا هستن منتقل بشه. توضیح بیشتری در این رابطه نداده. البته همسر من براش پرونده جدیدی باز نشده بود، اتهام جدیدی به هیچ وجه مطرح نبوده، همون اتهامات قدیمی و احکام قدیمی بوده، اما نمیدونم چرا این کارو کردن، ادعای اینو کردن که پرونده جدیدی بوده. خب اتهاماتش هم طبعا اتهامات سیاسی بوده، نهاد بازداشت کننده، نهاد پیگیر، نهاد صادر کننده رأی دادگاه انقلاب بوده. همسر من اگر حکمش اتهام اصلیش اتهام عادی بوده همین 12 سال، قطعا باید دادگاه انقلاب عدم صلاحیت صادر میکرد و پرونده رو میفرستاد به دادگاه عمومی و اونجا رسیدگی میشد و معلومه که برای چنین چیزهای دادگاه های عمومی معمولا رأی نمیدن، یا نهایتا اگر مسئله دفاع از دختران خیابان انقلاب یا هر مسئله ای هم باشه، خب طبعا دادگاه های عمومی به چنین پرونده هایی حکمی نمیدن. حتی اگر کسی بدون حجاب هم خیابون بیاد 12 سال نمیدن، بهش 50,000 تومان جریمه میدن. این کل اتفاقی بود که افتاده، اما ما استقبال میکنیم. مفهومش اینه که از این به بعد همسرم میتونه مثل یه زندانی عادی بدون اینکه سایه سنگین نهادهای امنیتی یا دادستانی، اون بخشش که زندانیان سیاسی زیر نظر اونا هستن، زیر نظر سازمان زندان ها مرخصی های ماهیانه شو بره، از عفو عمومی یا آزادی مشروط و قانون مجازات استفاده کنه و عنقریبا بیاد بیرون. امیدوارم که در عمل هم نشون بدن که چون یه زندانی عادیه و نهادهای امنیتی و دادستانی پیگیر شرایط ایشون نباشن. دادستانی منظورم اون بخشی که پرونده های سیاسی رو پیگیری میکنن و کاملا یه شرایط عادی براش درست کنه، دست از پرونده سازی برای اعضای خانواده توسط نهادهای امنیتی و غیره یا دادسرای اوین بردارن.
رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر و پدر مهراب خندان که به دادگاه احضار شده. به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. روز خوش.